عضو سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا به طور واضح پشت پرده FATF را آشکار می کند و این رو می گوید FATF از طرف خزانه‌داری آمریکا و برای تسلط آمریکا بر جریانات پولی در داخل کشورها طراحی شده است. مبارزه با پولشویی بهانه است، مبارزه با تأمین مالی تروریسم دروغ است. مرکز پولشویی دنیا آمریکا و اروپا است، مادر تروریسم اروپا و آمریکا و اسرائیل است. مگر آقای ترامپ خود اعتراف نکرد که آمریکا داعش را به وجود آورد؟ خانم کلینتون در کتاب خاطرات خود میگوید با هدف تقسیم خاورمیانه داعش را ایجاد کردیم. میگوید من به 112 کشور جهان سفر کرده بودم و با بعضی از این از کشورها به توافق رسیدیم که به محض اعلام تأسیس داعش این گروه به رسمیت شناخته شود. مگر طالبان را خود آمریکا به وجود نیاورد؟ همین خانم کلینتون اعتراف می کند که طالبان توسط آمریکا تشکیل شد. آمریکا و اروپا و اسرائیل و مزدوران منطقه‌ای آنها بزرگترین حامیان تروریسم هستند و امکانات مالی و تسلیحاتی آنها را فراهم کرده اند، حتی زخمی های آنها را درمان کردند. حمایت اروپا و آمریکا بود که داعش، النصره، احرار الشام و امثال اینها وحشیانه ترین جنایات بشری را مرتکب شدند. هزاران هزاران انسان بیگناه، زن و کودک را با فجیع ترین روش ها کشتند، شهرها را ویران کردند، اماکن مذهبی را با خاک یکسان کردند، میراث فرهنگی و تاریخی را به غارت بردند. و این ایران بود که با تروریسم ساخته شده کشورهای اروپایی و آمریکا مبارزه کرد و داعش را از سوریه و عراق بیرون روند. ما قانون مبارزه با پولشویی خودمون داریم. اصلاح اون هم به تأیید مجمع تشخیص رسید. قانون مبارزه با تروریسم داریم. به سمت شفافیت مالی هم حرکت می کنیم. اما این به اما توجه کنید، اما در مواجهه با نسخه های استعماری با تدبیر و هوشمندی باید عمل کرد. البته نقش وزارت امور خارجه در این زمینه بسیار مهم است. وزارت امور خارجه با دیپلماسی فعال و هوشمند به تبیین مواضع به حق ایران در سطح بین الملل بپردازد. سال روز مقاومت مردم مظلوم غزه را جرامی می داریم. مردم غزه از اوائل امسال و در پی اقدام ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شناسایی شهر قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و تصمیم او برای انتقال سفارت به بیت المقدس، هر جمعه در امتداد مرزهای شرقی با اراضی اشغالی اقدام به تظاهرات با عنوان بازگشت به سرزمین‌های اشغالی می‌کنند. از زمان شروع این تظاهرات مسالمت‌آمیز یعنی 10 فروردین امسال تا کنون بیش از 270 نفر زن و کودک و جوان از شهروندان فلسطینی با گلوله‌های رژیم جلاد صهیونیستی به شهادت رسیدند و 27,000 نفر مجروح شدند. اما این مردم مقاوم، این مردم سلحشور باز هر جمعه برای دفاع از قدس و آرمان فلسطین و بازگشت به سرزمین‌های اشغالی تظاهرات می‌کنند و هر جمعه جمعی به خاک و خون می‌غلتند. نکته تأسف‌بار و دردناک این است که جهان به اصطلاح متمدن و مدافعان حقوق بشر و تأسف‌بارتر حاکمان عرب گویا کورند و این مظلومان بیگناه را نمی‌بینند، فریاد خواهی‌های آنها را نمی‌شنوند. همان گونه که در یمن این همه جنایت توسط آمریکا و عربستان سعودی صورت می‌گیرد و این نظام حاکم در دنیا مورد اعتراض قرار نمی‌گیرد. راه مقابله با رژیم صهیونیستی، با رژیم آمریکا، تنها و تنها مقاومت و ایستادگی و مقاومت است که به حمد الله ما شاهد نتایج مثبت آن در منطقه، در سوریه، در عراق، در فلسطین، در لبنان هستیم. این مقاومت و مبارزه بود که سوریه را در برابر اتحادیه اروپا و آمریکا و اعراب مرتجع پیروز کرد و امروز شاهد خروج مفتزهانه آمریکا از سوریه هستیم. این مقاومت بود که جرثومه های مزدور آمریکا یعنی داعش را از عراق بیرون ریخت و این مقاومت و مبارزه است که امروز مردم غزه و فلسطین را در مقابل ظلم و ستم آمریکا و اسرائیل و اهداف آنها استوار و ستبر نگاه داشته و تردیدی نیست که پیروزی از آن مقاومت است. سال روز شهادت روحانی مجاهد بصیر حجت الاسلام و المسلمین نواب صفوی و یاران و همرزمان وفادارش سید محمد واحدی، شهید ذوالقدر، شهید خلیل طهماسبی هست. متاسفانه نقش شهید نواب و تأثیر او در تاریخ معاصر ایران مورد غفلت قرار گرفته. اهمیت تاریخی حرکت و اندیشه نواب در تأثیر و نقشی است که بر اسلام جرایی ایران داشت. آرمان او حکومت اسلام بود و دیدگاه و گفتمان فرهنگ ناب را برای جنبش مردمی ضد استعمار و استبداد برگزید و نقش بزرگی در بیداری اسلامی ایفا کرد و حرکت‌های این مجاهد شجاع زمینه را برای نهضت امام هموار ساخت. شهید نواب اول کسی بود که با انتشار کتابی اساسنامه و قانون اساسی حکومت اسلامی را مطرح کرد. همه دغدغه او اسلام و عزت مسلمین بود. شهید نواب ویژگی‌های برجسته و ممتازی داشت. شخصیت‌های بزرگی همچون آیت الله العظما خویی و علامه امینی و بسیاری دیگر از علما و بزرگان را مجذوب خود ساخته بود. علامه امینی در مولد او فرمود نباب ذخیره خدا برای جهان تشیع است، قدرت بیان، حق‌گویی، صراحت، منطق قوی که در او بود همه را مجذوب می‌کرد. شجاعت و شهامت و دلاوری او لرزه بر اندام مخالفان و معاندان می‌انداخت. شهید نباب و یارانش مصداق کامل اشداء علی الکفار بودند و با عناصر خیانتکار و فاسد و حرکت‌های الحادی افرادی همچون کسروی و رزمارا و هجیر برخوردی سخت و انقلابی داشتند. استعمار ستیز و استقلال طلب بود و می گفت اون کس که بی بیگانه تکیه کند فرزند اسلام و ایران نیست. در دوران ظلم ستمشاهی پهلوی با شهامتی بی نظیر ماهیت رژیم پهلوی را آشکار می ساخت و از هر فرصتی برای روشنگری و آگاهی بخشی استفاده می کرد. برای آزادی یکی از یارانش که به اعدام محکوم شده بود با شاه ملاقاتی داشت. بعد از ملاقات شاه به وزیر دربار می گوید این سید مثل یک افسر که با سربازش صحبت می کند با من صحبت می کند و اصلا انگار نه انگار که شاهی وجود دارد. در این ملاقات نباب شاه را نصیحت می کند که با مردم مظلوم و فقیر باش و از فلسطین دفاع کن. منادی وحدت بود. برای این هدف سفرهایی به اردن، عراق، مصر، سوریه داشت. در سفر به مصر که به توصیه علامه امینی صورت گرفت در دانشگاه الازهر سخنرانی مندگاری داشت که همه را به تکریم و تحسین وا داشت. یک خبرنگار مسیحی لبنانی که با یک مواجهه کوتاه با شهید نباب مسلمان شد بعد از سخنرانی او در روزنامه‌اش مقاله مفصلی در مورد شهید نباب از جمله ملاقات خود با نباب نوشت و گفت من در ملاقات با نباب جسمی ضعیف و نحیف دیدم که در ورای اون روح بزرگی نهفته بود، روحی که میتواند دنیای اسلام را دگرگون سازد. صحنه شهادت او و یارانش تصویر با شکوهی است از اوج دلدادگی به خدا و عشق به اسلام و ایمان. غسل شهادت کردند، نماز خوندند، پای چوبه دار خطاب به مأمور اعدام گفت چشمانم رو نبند، خدا آگاه است که لحظه به لحظه اشتیاق ما به شهادت بیشتر می شود. و بعد خطاب بر از همرزمانش گفت آماده شوید، جدم فاطمه منتظر شماست. در خاتمه ولادت فیلسوف بزرگ شیخ الرئیس بو علی سینا، ولادت عالم حکیم خواجه نصیرالدین طوسی و همچنین سال روز آغاز عملیات دلیرانه بیت المقدس دو را گرامی می‌داریم و حادثه تأسف‌بار سقوط هواپیمای نیروی هوایی ارتش را که منجر به شهادت 15 نفر از هموطنان عزیز گردید. به خانواده های داغدار این عزیزان تسلیت میگوییم. از تسلیع طولانی مصدق میخواهم، مصدق شدم، عذر میخواهم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسمک الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا سید. پروردگارا جمیع گناهانمون رو ببخش، آنی ما را به خودمون وا نگذار، لحظه لطفت را از ما برمدار، ما را در زمره خادمین دین اسلام و انقلاب قرار بده. در ظهور ولیت تعجیل فرما، ما را در زمره انصار و اعوان و مستشهدین بین یدهی قرار بده. روح ملکوتی امام را با ارواح مطهره انبیا و روح مطهره رسول الله مأنوس گردان. رهبر عزیز و گران قدرمون را طول عمر سلامتی کامل عنایت بفرما. سایه‌اش را بر سر اسلام و مسلمین مستدام بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.
مشروع خطبه های نماز جمعه امروز تهران را شنیدید که توسط آیت الله موحدی کرمانی ایراد گردید. سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو ایران. هر گونه نظر یا پیشنهادی درباره برنامه‌های ما دارید، میتونید با 162 در میون بگذارید. مطمئن باشید که به نظرهای شما عزیزان توسط برنامه سازان ما توجه ویژه‌ای میشه. ادامه برنامه ها تقدیم شما.
خدمات نظام جمهوری اسلامی یک فهرست بسیار طولانی تر از این حرف هاست. کارهایی که در زمینه های مختلف انجام گرفته است بحث دو برابر و سه برابر نیست، ارقام فوق العاده و بسیار چشمگیری است اونچه که اتفاق افتاده است.
چهل ستون، به نام خدا، درود بر ایران و ایرانی. درود بر مردان و زنانی که با عشق به این خاک تلاش می‌کنند و دلشون برای ایران می‌تپد. دوستان عزیز، کمتر از یک ماه دیگه انقلاب اسلامی ایران به دهه پنجم قدم می‌گذاره. در 40 سال گذشته به همت دانشمندان، صنعتگران، دانشگاهیان، پژوهشگران و مردم خوب کشورمون توفیقات فراوانی نصیب ایران عزیز شده که در 40 ستون به بعضی از اونها خواهیم پرداخت. دوستان عزیز، در خدمت مهمان عزیز و بزرگواری هستیم، جناب آقای دکتر محمد سادکین، رئیس انجمن انرژی ایران و مدیر کل دفتر پتانسیل سنجی انرژی در ساتبا. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدین به 40 ستون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به جناب عالی و همکاران محترمتون و مسئولین محترمی که این برنامه خوب رو تهیه میکنن سلام عرض میکنم، همینطور به شنونده های محترم که در 20 دقیقه آینده ما در خدمتشون خواهیم بود و امیدوارم که مطالبی که ارائه میشه مناسب مردم عزیزمون باشه و ازش بهره ببرن
انشالله. آی دکتر، انرژی های تجدید پذیر چی هستن؟ برای ما لطف کنیم، برای شنونده های عزیزمون توضیح بدین و ما رو آشنا کنیم با این حوزه.
همونطور که از اسم انرژی های تجدید پذیر میشه متوجه شد، این انرژی ها خودشون رو تجدید میکنن، یعنی بدون اینکه بشر دخالتی بکنه اینها هر روز در واقع برای استفاده ما در اختیار ما قرار میگیرن. به عنوان مثال وقتی ما صبح خواب بیدار میشیم خورشید میتابه، ما هیچ دخالتی در تابش خورشید نمی کنیم، پس این انرژی است که تجدید میشه هر روز.
بله.
یا باد هم هر جایی که میوزه همیشه خودش هست که میوزه بر اثر در واقع طبیعت، استفاده از شرایط طبیعت.
بله.
اینه که وقتی که انرژی بدون دخالت ما تجدید بشه و مقابل بهره برداری بشه هش انرژی های تجدید پذیر گفته میشه، مثل خورشید، مثل باد، مثل زمین گرمایی و زیست توده.
خیلی ممنون آقای دکتر. ما میخواییم با شما در حوزه انرژی های تجدید پذیر و دستاورد هایی که انقلاب اسلامی در این حوزه داشته با شما گفتگو کنیم، اما بخشی رو دعوت میکنم بشنوید که درباره یکی دیگر از دستاورد های انقلاب اسلامیه. باز هم در محضرتون خواهیم بود.
دوستان خوبم، امروز میخوام با آقای دکتر ایرج فرخنده پور، مدیریت اهل تسنن و فرق منتسب جنبش مردمی پاسداشت 40 سال انقلاب گفتگو کنم. من ضمن عرض سلام خدمت شما آقای دکتر، تقاضا میکنم از مهمترین دستاوردهای انقلاب به ویژه در حوزه وحدت اهل تسنن و تشیع برامون بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونجوری که مستحضر هستید، جمهوری اسلامی ایران با تولد خودش برکات زیادی رو برای مردم ما به وجود آورد. ببینید، ما اگر بخوایم در یک مبحث کلی خدماتی که جمهوری اسلامی ایران بدون چش داشت حتی به نوع مذهب و تفکر به همه اقلیت‌ها، به همه گروه‌ها و به همه جناح‌ها داده، خیلی راحت میتونیم اینا رو تو سه بخش بیایم بیان کنیم. یکیش همین خدماتی بودی که جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه مباحث اقتصادی به همه اقلیت‌ها، چه شیعه، چه تسنن، چه فرق دیگه داده و الان ما داریم ثمرات اون رو می‌بینیم و می‌بینید که بسیاری از مناطق محروم ما، حالا که برادران عزیز اهل تسنن ما اونجا بودن، بعد در حال حاضر خب شیعیان ما هم دارن با هم برادران عزیز ما زندگی می‌کنن، از نعمات این عنایتی که بالاخره خداوند داشته به ما و این انقلاب به سر به وجود توسط مردم، ما میتونیم اینا رو به عینه و به ظاهر ببینیم. خب توسعه دیگه‌ای که حالا مد نظر هست و ما اینا رو داریم میبینیم، توسعه سیاسی هست. خب مشارکت همه مردم توی انتخاباتی که از اول انقلاب تا به الان بوده، خب به راحتی تمام این اقلیت‌ها، تمام مذاهب میرن و به راحتی تو این انتخابات شرکت میکنن، نظر خودشون رو اعلام میکنن و در این راستا ما هیچ گونه تبعیض و بی‌عدالتی رو نمیبینیم. خب اگر شما این برگردید به زمان دوره قبل از انقلاب یا همون دوران منحوس پهلوی، ما میتونیم ببینیم که اونجا اصلا بحث موارد مربوط به انتخابات یک بحث نمایشی و در حالت خیلی فولکلوریک بوده، اصلا هیچ قابل بیانی نبود. یعنی نماینده از قبل تعیین میشدن و رأی هم توسط خود خوانین و بزرگان اونجا گرفته میشد بدون اینکه مردم بتونن راحت تو مسائل سیاسی خودشون دخالت داشته باشن. توسعه دیگه ایم که در حال حاضر میتوانیم ما بهش اشاره بکنیم در راستای توسعه آموزش هست. ببینید، جمهوری اسلامی ایران به برکت وجود خودش آموزش رو به تمام نقاط کشور برده. الان بزرگترین دانشگاه ما، مجهزترین دانشگاه ما، خب تو زاهدان هست که ما عنایت بفرمایید تحقیقی هم داشته باشید، هم سقف به اصطلاح ورودی دانشجوشون خیلی بالاست، هم از لحاظ امکانات کاملترین و جامعترین دانشگاه ما هست. همچون که مستحضر هستید، ما قبل از انقلاب بسیاری از روستاها و حتی شهرهای ما فاقد مراکز آموزشی، حتی مثلا در پایه‌های متوسطه بودن یا مثلا ابتدایی داشتن راهنمایی نداشتن یا راهنمایی داشتن متوسطه رو نداشتن، دوران دبیرستان رو نداشتن. الحمدلله آموزش هم به همه اقصا نقاط کشور ما رفته و ما الان میتونیم ادعا بکنیم که تو بحث آموزش یکی از کشورهای سرآمد دنیا هستیم و درصد آمار بی‌سوادی ما در حد بسیار پایینی هستش که خود مجامع جهانی به این قضیه اقرار دارن و اینو بیان کرده.
بله، خیلی از شما متشکرم. دوستان عزیز شنونده، با آقای دکتر فرخنده پور در حوزه مهمترین دستاوردهای انقلاب گفتگو کردم.
شما شنونده برنامه 40 ستون هستید از رادیو ایران. در خدمت مهمان محترم هستم، آقای دکتر محمد ساتکین، رئیس انجمن انرژی ایران و مدیر کل دفتر پتانسیل سنجی انرژی در ساتبا. آقای دکتر، فکر میکنم شاید بهتر باشه که بپردازیم به اینکه اصلا ساتبا چی هست. برای خودم هم سوال شد، ساتبا اصلا چی هست و اینکه به چه اموری میپردازه؟
ساتبا مخفف سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره‌وری ایران هست که خلاصش خب ساتبا شده. از اسمش برمیاد که در دو حوزه فعالیت میکنه، انرژی های تجدید پذیر و بهره‌وری، که انرژی های تجدید پذیر کاملا مجموعه از انرژی هاست که سازگار با محیط زیست هست، ولی جنبه دیگری هم هست که ما میتونیم با بهره‌وری در واقع نیروگاه ها و مصرف کننده های انرژی برق کاری بکنیم که با انرژی کمتری به محصولات بیشتری برسند و این رو در واقع استفاده بهینه از انرژی میگیم. این دوتا در واقع فعالیت سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری است که تنها متولی این انرژی در کشور.
بسیار عالی. آقای دکتر، دستاوردهای ما در این 40 سال چه بوده در این حوزه؟
بله، خب طبعا 40 سال پیش شاید کمترین اطلاع و آگاهی در حوزه های انرژی تجدیدپذیر در ایران وجود داشته و تمام کارهایی که در رابطه با انرژی های تجدیدپذیر با توجه به اینکه انرژی های نوتری هستند از جنبه فعالیت، البته ولی خب خودشون کهن‌ترین انرژی در جهانند، چون خورشید و باد قبل از استفاده از انرژی فسیلی بوده، ولی به هر صورت در 40 سال اخیر هست که در رابطه با انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری در ایران اصولاً کاری شده. تمام آنچه که در ایران فعلا دستاورد محسوب میشه در این حوزه 100% در حدود 40 سال گذشته اتفاق افتاده.
و بفرمایید که در این حوزه در این 40 سال چه سیاست‌گذاری های انجام گرفته، یعنی چه اقداماتی دولت انجام داده برای اینکه ما به نتایج بهتری برسیم؟
بله، خب اصولا سیاست‌گذاری بخش اعظم شناخت منابع هست، یعنی در حدود شاید البته 2 دهه اخیر میتونیم بگیم که بیشتر در خصوص پتانسیل سنجی و ارزیابی منابع انرژی تجدیدپذیر خیلی کار شده، برای اینکه ما متوجه بشیم که در ایران در کدوم یکی از این اشکال مختلف انرژی های تجدیدپذیر که باد هست، خورشید هست، زیستوده هست، زمین گرمایی هست و برقابی کوچک، اشکال دیگه هم مثل امواج و جزر و مد رو هم میتونیم بهش اضافه بکنیم، برای اینکه بدونیم که در ایران ما چقدر از این منابع داریم، خب مطالعات گسترده‌ای انجام شده. یکی از در واقع بزرگترین دستاوردها ایجاد اطلس‌های انرژی است. یعنی بله، یعنی ما میتونیم همونطوری که نقشه راه‌های کشور رو ما داریم و میدونیم که یک جاده از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه و در کجا مثلا اتوبان هست، در کجا خیابان معمولی است، ما همین رو در رابطه با انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد کردیم در 40 سال گذشته. یعنی میدونیم که کدام نقطه از کشور باد هست، با چه ظرفیتی و با چه سرعتی، با چه جهتی، مثلا میدونیم کجای کشور تابش خوب هست برای انرژی های خورشیدی، نیروگاه های فوتوولتایک کجا هست مناسب نیروگاه های حرارتی خورشیدی باشه. همین که شما بدونید در کدام مناطق ایران با چه ظرفیتی و با چه کیفیتی از این انرژی ها میشه استفاده کرد، این دستاورد بزرگیه.
همینطور
میتونیم بگیم که در انرژی زمین گرمایی هم همین کار انجام شده، یعنی ما میدونیم در کدام مناطق ایران کجا پتانسیل هست و تا حدی ارزیابی اینا هم شده. البته طبیعیه، متناسب با اینکه کدوم اولویت در کشور داره مطالعات بیشتری در همون حوزه هم انجام شده، مثلا خورشیدی اولویت بیشتری داره پس مطالعات بیشتری هم شده.
درسته، بر مبنای اولویتی که وجود داره. آقای دکتر، در حال حاضر کشور ما در کدام یک از بخش انرژی های تجدیدپذیر حرف اول رو میزنه؟
بله، خب طبعا با توجه به اینکه تابش خورشید در کشور ما در تمام مناطقش تقریبا گسترده است، طبعا از انرژی های خورشیدی در چهارچوب نیروگاه های فوتوولتایک ما توجه بیشتری بهش شده. بله. یعنی سرمایه گذارهای بیشتری وارد سرمایه گذاری در این حوزه شدند. پس خورشیدی از نوع فوتوولتایک حرف اول رو میزنه بین اشکال مختلف انرژی های تجدید پذیر. مرحله دوم انرژی بادی است.
بله، خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر. ادامه صحبت های شما رو در بخش بعدی از برنامه 40 ستون خواهیم شنید.
وطن خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک امورایی من، قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بنو، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور.